بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم.
لا
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سلام و درود به تک تک شما بینندگان محترم و همراهان خوب، صمیمی، گرانقدر، بزرگوار و بسیار بسیار ارزشمند، چرا که انتخابتون در حوزه دین و معارف اسلامی است و تلاش میکنید و تلاش میکنیم تا انشالله به لطف خداوند متعال در مسیر گام برداریم که قرب الهی در اون مسیر قرار گرفت. انشاءالله که هم موفق باشید و هم موفق باشیم. توفیقی است که با برنامه نگاهی دوباره به قرآن در خدمت شما هستیم، در محضر قرآن کریم و در حضور استاد معظم و گرانقدر حاج آقای ملکی مباحثی رو از این کتاب آسمانی و احادیث و روایات که برگرفته از قرآن کریم هست تقدیم حضور شما بینندگان بسیار ارزشمند میکنیم. خداوند متعال رو از این بابت به عدد همه نعمت‌ها شاکریم. در این برنامه هم در محضر استاد ملکی عزیز هستیم تا انشاءالله با بحثی که امروز در خدمت شما خواهیم بود و در محضر ایشون بتونیم استفاده های بسیار خوب و ارزشمندی رو در این روزهای پایانی سال هم داشته باشیم. استاد، محضر شما عرض ادب بکنم. خیلی خوشحالیم از این که این فرصت ها فراهم میشه تا در خدمتتون باشیم و از کلام ارزشمندتون استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم. ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج
محمد و آل.
بنده محضر شما عرض ادب و سلام همچنین محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت.
سلامت باشید. خیلی متشکریم. یکی از مباحثی که مطرح هست، چون همه ماها، حالا اونایی که به واقع دارن با قرآن زندگی میکنن و با قرآن جلو میرن مثل استاد ملکی عزیز، که خب تکلیف روشنه، این اونس و معرفت با قرآن کمک بسیار شایان توجه میکنه که در مسیر حرکت بکنیم. یکی از اتفاقاتی که حالا اونهایی هم که شاید خیلی از قرآن استفاده نمی کنن اما دارن با طبیعت قرآن، با کنه قرآن دارن زندگی می کنن و در حقیقت دارن قرآنی زندگی می کنن و این هم توفیق بسیار بزرگ و ارزشمندیه، چرا که در محضر اساتیدی چون استاد ملکی هستن حضور پیدا می کنن، کلام قرآنی می شنون، کلام قرآنی رو باهاش معرفت پیدا می کنن، باعث میشه که تو زندگیاشون این قرآن ساری و جاری باشه. خب وقتی که انسان قرآنی استاد تربیت میشه و در حقیقت چه اونهایی که اونس و معرفتی با قرآن پیدا کردن و این اتفاق داره میفته، چه اونهایی که از دور دستی بر آتش دارن ولی دارن قرآنی زندگی میکنن، به هر حال اینها انسانهای ارزشمندی هستن، انسانهای والایی هستن. به طبع وقتی که احسانی، کار نیکی، نیکویی شکل میگیره در ارتباط با اونها یا اونها نسبت به دیگران، باید در قبال این احسان کردن واکنش های خوب و مناسب و در شأنی داشته باشن. یعنی شایسته اون احسان حرکت بکنم. میخوایم بیشتر در این مورد برای ما صحبت بکنیم. شاید این روزها که روزهای خیلی نزدیک شدن قلوب به هم دیگه هست و دلها و الفتها کمی افزایش پیدا میکنه، یه مقدار قدرت و قوت بهتری پیدا میکنه، احساسات یه مقدار غلیان پیدا میکنه تا به این موضوعات بیشتر نزدیک بشه، هم خوب هست که ما رو راهنمایی بکنید در مقابل این احسان کردن ها خب چه واکنشی باید داشته باشیم، و همین که به هر حال این عیار احسان کردن هامون رو هم یه مقداری قوتش رو بیشتر بکنیم، عیارش رو بالا ببریم تا انشاءالله خداوند متعال از طرفین راضی باشه.
بله، خیلی تبیین خوبی فرمودید، طرح بحث خوبی. هر شود اولین کاری که ما باید در این دنیا انجام بدیم این است که نگاهمون رو تصحیح کنیم.
بله،
اصلاح کنیم، درست به هستی نگاه کنیم، درست به انسان نگاه کنیم، انسان شناسیمون دقیق و درست باشه، نگاهمون به دنیا نگاه دقیق و درستی باشه، نگاهمون به انسانها نگاه درستی باشه. شما الان ببینید اگر از انسانهای مثلا یعجوج و معجوج که در قرآن اشاره کرده که اینها می آمدند و می ریختند سیلوار همه چیز رو از بین می بردند، همه انسان ها وقتی می شنوند خیلی متنفر می شوند که عجب اینا مگر عقل و فهم و شعور نداشتند، چه این کار می کردن؟ یا بت پرستا که سنگ می تراشیدند و برای این سنگ قربانی می کشتند. الان ما ها میگیم که آخه چرا سنگ، آخه از سنگ چه اثری دیدن؟ میگه سنگ هم میتونه کاری انجام بده. یا اینکه خرماهاشون رو که زیاد میموند این رو خلاصه ورز میدادن و از اون یه بوتی درست میکردن شکلی یک مثلا موجودی، بعد دور اون طواف میکردن، هر وقت هم خوشسالی نمیدونم قحطی چیزی پیش میاد همون خدا رو میخوردن، میگن هم خدا رو میخواد هم خورما رو، یعنی خدایشان خورما بود، هم میپرستیدند خورما رو هم وقتی گشنه میشدن میخوردن. بعد اینو وقتی که برای انسانهای امروز این تعریف میکنیم اینا همه تعجب میکنن که چرا اینا عقل نداشتن، فهم نداشتن، چرا اینقدر عقب مونده بودن، اینا چقدر جاهل بودن دوران جاهلیت واقعا. یا مثلا فرض کنید خداوند به اونها دختر میداد، اینا از شرمندگی چهرهشون سیاه میشد، قرآن میگه اینا رو دیگه، و بعضیا حتی دخترانشون رو زنده به گور میکردن، یعنی به خاطر اینکه زنده به گور کردن آدم میگه آخه میگه اینا عاطفه
نداشتن،
احساس نداشتن. خب اینه داشته باشید.
بله،
حالا بیاید رو انسانی که تو عالم هستی باید در یه جایگاه ویژه قرار بگیره. همه حیوانات در جای خاص خودشون قرار گرفتن، منتها با غریزه، یعنی اونها دیگه اوامر شرعیه و نمیدونم با امر و نهی
ندارن،
تعلیم و تربیت اینا خدای سبحان هدایت غریزی در درونشون گذاشته و اینا کاراشون رو بر اساس اون فرمولی که خدا در درونش گذاشته انجام میده و هیچم از محدوده خودش خارج نمیشه، اصلا تجاوز نمیکنه. اگرم گرگ رو میگیم این تجاوز میکنه به گله، نه، خداوند اصلا این رو اینجوری خلق کرده، این در محدوده مأموریتش داره کار میکنه و داره این چرخه حیات رو اینا دارن تکامل میکنه. اما انسان در برنامه قبلم اشاره کردم یک موجودی است که انتخاب دست خودشه، میتونه بی‌نهایت به سمت مثبت حرکت کنه
و بلند،
میتونه بی‌نهایت به سمت منفی حرکت کنه. منتها حیوانات حشر و نشرشون در روایت داره، خیلی محدوده که فرض کنید حیوانات هم در قیامت محشور می شوند و یه محاکمت هم مایی نسبت به اینها صورت میره و قصه هم تمام میشه میره. اما انسان تازه زندگیش آغاز میشه، اون زندگی واقعی او تازه قیامت آغاز میشه. تو برزخ زندگی برزخی داره، زندگی شبیه خواب. انسان چطور تو خواب مثلا یه خواب خوب میبینه، توی باقی است و داره قدم میزنه و میوه میخوره و دوستانش هستن و پدر مادرش و بچه هاش هستن، لذت میبرید و از خواب پا میشه بگه عجب چه خواب خوبی بود و حیف باشه که خواب بود
تمام شد.
تمام شد. عالم برزخ شبیه عالم خوابه، ولی وقتی که روز محشر برپا میشه و انسان ها از قبر بیرون میان، که حالا اینجا شبهه میکنن که خب خیلی مثلا ما اونایی که 1 میلیارد 1 میلیون سال پیش از دنیا رفتن چیزی ازشون از کدام قبر؟ اصلا خونه قبر اون الان شده آپارتمان، قبری ازش نمونده. همه رو تازه اون قبره اگه فرض کنید 1 متر زیر زمین بوده، 20 متر دیگه هم کنده شده و اونجا شده پارکینگ،
چیزی از اون باقی
نمونده که این از کدام قبر میخواد بیاد بیرون. اینجاست که قرآن وارد میشه، میگه که در صورت شما روحتون تو برزخه، ما یک جسمی برای شما، یک لباسی برای این روحتون میدوزیم، شما که هیچ نبودید بودتون کردیم و الان روحتون تو برزخ هست، برای ما سختی که بخوایم برای این روحتون یه جسم طراحی کنیم، یه لباس طراحی کنیم که داخل اون لباس قرار بگیریم. اینجا باز این شبهه رو بعد مطرح میکنن که خب آخه این جسمی که این جدیده، اون دستی که دزدی کرده بوده که این دست اون دست نیست. میگیم خب این که تو همین دنیا هم همینطوریه، یعنی تمام سلول های این دست، تمام سلول های مغز و تمام اعضای بدن انسان، سلولاش 7 سال 7 سال کلا عوض میشه، یعنی سلول جدیدی جای سلول قبلی قرار میگیره.
بله.
یعنی اگه اون دستی که 7 سال پیش دزدی کرده الان میشود از جهت علمی گفت که این دست دیگه اون دست نیست، چون سلولهاش کاملا اون سلولهایی که دست را تشکیل داده بودن دیگه اون سلولها نیستن. میگن باشه این دست مال توه، هم معلوم میشه اون تو، یعنی اون من، یعنی اون روح صاحب این دسته، حالا سلولهاش مال 7 سال قبل باشه یا جدید باشه. بنابراین در یک نفر که 21 سال عمر کرده باشه 3 بار تمام سلول های بدنش عوض میشه، ولی هیچ کس نمیگه که این دستی که 7 سال پیش دزدی کرده الان دیگه نمیشه اینو محاکمه کرد، نمیشه این دست مثلا بری. درست؟ بنابراین سلول های ما در طول 70-80 سال بارها تغییر پیدا میکند و یک سلول جدید جای سلول های قبلی قرار میگیره. خدای سبحان اون تک سلول شما رو دوباره تکثیر میکنه و اون میشه باید همون بدن قبلی شما تا با سلول های جدید. حالا من این دارو بحث در از دارم شبهات رو
بله،
هم
بله، مطرح میکنم.
در هر صورت آغاز زندگی انسان از محشر شروع میشه. ما اینجا در مسافرخانه بسیار موقتی هستیم. حالا اینهایی که مثلا فرض کنید من الان 56 سالمه، آدم خود از سالی مثلا ممکنه 25 ساله شما بله میگن به خاطری که به این کاری بکنی دوست داشته باشن سن طرف مقابل رو تا میتونی پایین
شما لطف داری
به شما الحمدلله جوونی
خواهش میکنم.
آدم احساس میکنه که این 56 سال اصلا خواب بود، تمام شد.
چقدر با سرعت گذشت،
به سرعت داره میره. این که در قرآن داره، در سوره مؤمنون آیه 100 اونجا داره که وقتی سوال میکنن که کم لبستم چقدر توی دنیا بودید، اونا تو آخرت وقتی وارد میشن میگن لبستو یومن و بعضی یوم، نمیدونیم یک روز بود که بخشی از یک روز بود. که حالا علامه طباطبایی در اینجا میفرماید که نه اون 80 سالش که تو دنیا بود، سوالی که داره میگه دنیا، برزخ هم داخل دنیاست، یعنی همین الان که ما توی دنیا هستیم روح انسانهایی که از دنیا رفتن در همین دنیا است. حالا قیامت برپا
نشده.
از اینو سوال میکنن اون عمر 70-80 سالت به علاوه این 10,000 سال که توی برزخ بودی کلن چقدر توی دنیا بودی؟ اونا میگن کل این هم یک روز یا نصف بخشی از یک روز بود. چرا اینو میگن؟ چون تازه یک افقی براشون باز شده که اینجا دیگه نهایت نداره. بعد برمیگردن به پشت سرشون که نگاه میکنن این عمر 70-80 ساله، اونم 70-80 ساله هم خیلی عمری میکنن دیگه، نهایت همون 50-60 سال، و برزخ رو همه رو با هم که حساب میکنن در مقابل این افق جدیدی که براشون باز شده، میگن یک روز یا بخشی از یک روز ما تو این دنیا بودیم. حالا عرض من اینه، انسان اگر بداند جایگاهش تو این عالم هستی کجاست،
بله،
چطور جای کبوتر معلومه، جای آهو معلومه، جای گربه معلومه، جای هر موجودی معلومه، جای درخت معلومه، محدوده زندگی درخت معلومه، عمرش معلومه، قدرتش معلومه، اثرش، همه چیزشون معلومه. انسان کجاست؟ خب بعد همین انسانی که الان ما داریم راجعش بحث میکنیم، وقتی یعجوج و ماجوج و مغول و اینها رو مطرح میکنیم، همه متنفرن، عجب انسانهای پستی، چرا اینه پس انسان نبودن؟ ها ببینید، همه توی ذهن خودشون از انسان یه تعریف خیلی زیبایی دارن که وقتی یعجوج و ماجوج و وقتی مغول و اینا رو مطرح میکنی، همه بالاتفاق میگن که عجب انسانهای پستی بودن. یه فرض کنیم اعمال داعشی ها اینا رو که به تصویر میکشن و بیان میکنن، همه متنفرن که اینا چه جرثومهای فسادی هستن. درست؟ چرا اینجوری میگن؟ به خاطر اینکه همه انسانها در ذهنشون از انسان یک موجود مؤدب، منظم، عاطفی، مهربان، دلسوز، با کمال، با جمال، اینجوری میبینن. لذا وقتی با اون میسنجن، میبینن که مغول و انسان نیست، یعجوج و ماجوج انسان
نیستن.
نیست. حجاج ابن یوسف ثقفی انسان نیست. درست؟ شخصیت‌های علمی میارم اینا که ها چه انسان خدومیه، بو علی سینا چقدر خدوم، حافظ چقدر مثلا تاثیرگذار بوده، سعدی چقدر تاثیرگذار بوده، دکتر حسابی چقدر انسان مفید و مؤثری بوده، اینا چون بهشون میگی همه اینها رو تعریف میکنن، تأیید میکنن. دوران جاهلیت رو که آقا اینا دخترانشون زنده به گور میکردن، همه متنفرن. چرا؟ میگن عاطفه نداشتن. آقا گوشید چرا این دارم میگم اینا رو؟ میخوام بگم که همه انسان ها در ذهنشون تعریفشون از انسان، انسان یک موجود بسیار مقدس و خواستنی و مفید و تأثیرگذار
با همه خوبی ها و ویژگی های خوب
که باید داشته باشه. خب بعد اون وقت بر اساس این میایم سراغ خودمون که حالا ما فاصلمون با اون انسانی که خیلی دوستش داریم، اون انسان رو خیلی دوست داریم،
چقدر هست؟
چقدره؟ مثلا پیامبر عظیم الشان رو به عنوان اسوه و الگو در قرآن،
بله،
لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. این پیامبر، پیامبر رحمت است، پیامبر انس است، گذشته است، ایثار است، انسان دوست است، خوشگل است، خوشبو است، خوش لباس است، خوش برخورد است، همه خوشی ها رو این انسان داره،
همه کمالات رو داره،
همه کمالات رو داره. اما هر کس به این آینه نگاه میکنه، به این تصویر نگاه میکنه، لذت میبریم که خدایا کی میشه ما اینجوری باشیم. حالا بحث ما اینجاست که ما حالا در درونمون اهریمن و دشمنی وجود داره که ما رو نمیگذاره دنبال اون انسان خوشگله، انسان خوبه، انسان مؤدبه، انسان مهربانه، انسان مفیده حرکت بکنه. ما رو همش هول میده به سوی ددمنشی، پستی، بدی. منتها شیطان میاد به کمک، به کمک این شهوت، و اون کارهای زشت انسان رو برای انسان زیبا میکنه. مال دیگران رو زیبا نمیکنه. یعنی اگر دیگران دزدی بکنن خیلی براش
همچنان مذمومه برای این،
بله،
پسندیده نیست.
اما اگه خودش دزدی بکنه، شیطان این دزدی رو براش تزیین میکنه که خب تو این پول من نیست که مال اون بوده، چون این پول میگیری بعد سرمایه‌گذاری میکنی، بعد دست چند تا فقیرم میگیری. و زین لهم شیطان اعمالهم، اعمال انسانها رو برای انسانها تزیین میکنه. لذاست که به خیلی از انسان‌ها که مثلا اعمالشون بده، نشست و برخاستشون بده، گویششون بده، بد حرف میزنن، نیشدار حرف میزنن، هر توی هر جمعی جایی میشینن کلامشون دیگران را آزار میده. حالا بهش برگرده بگی که آخه چرا اینجوری حرف میزنی؟ چون شیطان اعمالشو برای این شخص زیبا کرده، بعدش میگه تو آدم نیستی، من خیلی هم درست عمل میکنم. اینی که خیلی ها پند نمیپذیرن، نصیحت نمیپذیرن، الا کسانی که به مرحله نفس لوامه رسیده باشن. فلا اقسمو به نفس لوامه. این نفس لوامه بسیار مقدسه، بسیار. خدا کنه انسان‌ها در مرحله نفس اماره به سو باقی نمانند، بلکه به مرحله نفس لوامه برسن. نفس لوامه یعنی همون وجدان، یعنی انسان وجدان داشته باشه، محکمه درونیش بیدار باشه، یا صدای محکمه درونیش را بشنود،
گوشش رسا باشه،
گوشش شنوا برای شنیدن او، چون اون وجدان هست. گاهی آدم گوشاش کره به صدای وجدان را نمیشنوه و خودش را به وجدان هی عرضه کنه که آی وجدان، من اینجوری که با همسرم رفتار کردم خوب بود؟
همون مطلوب توه؟
تو تایید میکنی این رفتار منه؟ و اون وجدان میگن قیامت سقراست، در قیامت کبرا مور از ماست میکشن بیرون، یعنی دقیق میگن دیگه، اونجا پارتی بازی و ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، عذر مرز دیگه اونجا فایده اینه. نفس لوامه عذر تراشی نمیکنه، درست قضاوت میکنه. میگه خب میخوای بگم که رفتارت با همسرت، رفتارت با بچه‌هات خوب بود یا بد بود؟ میخوای بگم؟ میگه بگو. چون خودش تو مرحله نفس لوامه است قبول میکنه، میگه بگو. میگه جا تو عوض کن، تو باشه اون طرف مقابل و اون طرف مقابل شما، شما همین برخورد رو با اون طرف مقابل که خودت هستی بکنه، خودت میاد. این تعبیری است که از تعبیر در نهج البلاغه به امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود که خودت رو جای طرف مقابل قرار بده، بعد قضاوت کن. ما این چیکار میکنیم؟ یا به مالک اشرف هم بود که مالک میری که استاندار مصر بشی، یادت باشه اون وقتی که استاندار نبودی، جز مردم بودی، دوست میداشتی استاندار چگونه باشد، چگونه رفتار کند، چگونه عمل کند، اون یادت باشه، اونا رو عمل کن. چقدر تعبیر دقیقه. به انسان اگه یادش باشه اینها رو، انسان وقتی که مثلا بچه هست، نوجوانه، جوانه و از برخورد پدرش پس کنید ناراحت
بشه، دلگیر بشه،
خب حالا اون وقتی که پدر شد یادش بیاره اون وقتی که بچه بود دوست داشت باباش باش چگونه
رفتار که الان همون کار رو
الان همون کار انجام بده. لذا این که همه انسان ها دوست می دارن انسان کامل را، این رو خدای سبحان در وجود انسان گذاشته که انسان انسان کامل رو دوست داره. به خاطر همین به دزدای حرفه‌ای هم بهش بگید دزد بدش میاد، با این که اصلا کارش دزدیه. یا آدمی که اصلا طراحی میکنه چه دروغ هایی رو سر هم بکنه، بهش بگید دروغ بو بدش میاد، دروغگو بهش میگه بدش میاد، اما خودش داره. چرا؟ چون اون در ذهنش از انسان یک تعریفی داره تحت عنوان این که انسان نباید دروغ بگوید، انسان نباید جنایت کند، انسان نباید خیانت کند، انسان نباید. خب از چرا خودت این کار انجام میدی؟ به خاطری که هوای نفس با شیطان دست به دست هم دادن، کار زشت انسان را برای انسان زیبا جلوه میدن. اینا کارشون تزیینه. تزیین این چیزی که طلا نیست،
بزک کردن ظاهره.
خب برای اینکه از این مخمصه نجات پیدا کنیم، چون ما باید در جای خودمون قرار بگیریم. آقای گوشیر من زیاد تأکید میکنم، ما باید در جای خودمون قرار بگیریم. چرا؟ چون اگر در جای خودمون قرار گیریم، در جای انسان قرار گرفتیم، وقتی که زندگی انسان آغاز می شود، کی؟ از محشر. وقتی تازه زندگی انسان آغاز می شود، اون انسان در محشر باش رفتار انسانی می کنند، تحویلش می گیرند، حلوا حلواش می کنند. اون وقت تا خدا خدایی می کنه، این انسان از انسان بودنش لذت می بره. این یک مقدمه، نمیدونم ظاهرا
بسیار عالی رفتم. بله، یه فرصتی میتونیم از دوستان اون در اتاق فرمان بگیریم.
بیشتر توضیح.
خیلی نکات زیبا و ارزشمند بود و استاد ملکی هم خب به زیبایی تبیینش کردن. خیلی مهمه که وقتی میخواد اتفاقی رقم بخوره یا نقطه مقابلی برای هر فردی وجود داره و مخاطبی وجود داره، دقت بکنیم به همین نکاتی که استاد مطرح فرمودن، که خودمون رو جایگزین کنیم، ببینیم که این رفتار رو میپسندیم که طرف مقابل اگر ما باشیم برامون انجام بدن یا نه. اینا همش برخواسته از نکاتی است که برگرفته از قرآن کریم هست، یعنی درون فطرت تک تک ماها وجود داره. حالا اگر در مسیر قرار بگیریم و خودمون رو با قرآن مأنوس‌تر بکنیم، این راه برای ما هموارتر میشه و راه رسیدن هم مطلوب‌تر. انشالله که همه اتفاقهای خوب برای همه شما بینندگان محترم و همه کسانی که در این وادی دارن حرکت میکنن بیفته. یا آمده شدیم میکنیم اتاق فرمان، برمیگردیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المحود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا
خب در خدمت شما بینندگان محترم هستیم و داریم از حضور استاد ملکی استفاده میکنیم در ارتباط و بحث، حالا یه جورایی شد انسان قرآنی، یعنی استاد من فکر میکنم یه رفتیم سراغ مصادیق انسان قرآنی.
بله.
و این خیلی جالبه. تو این فاصله که این میان برنامه پخش شد، من داشتم با استاد صحبت میکردم در مورد این که خب ذاتن همه انسان ها فطرتن، البته اینه هم که من دارم عرض میکنم برگرفته از کلام استاد ملکی که در طول این برنامه ها از محضرشون یاد گرفتیم، ذاتن قرآنیه، ذاتن خداییه، منتها این مسیره اگه هموار باشه خب راحت هم میرسیم. گاهی وقتا این قیاس کردن خودمون با دیگران یه مقدار کار رو شاید خراب میکنه و ما رو از مسیر دور میکنه. در خدمت شما هستیم، بیشتر از کلام شما استفاده بکنیم.
حالا چون اصل عید هم نزدیک،
بله،
است.
بله،
رفت آمد ها و صله رحم و
دست گرفتن ها و دستگیری کردن ها،
خوشحال کردن ها،
بله،
یعنی همه تلاش میکنن در عید که شاد باشند و این شادیشون رو در بین همه تقسیم کنند.
بله.
یعنی
بله.
همه ناراحت میشن اگر یک کسی در عید ناراحت باشه.
همینطوره.
نگران میشن که فرض کنید خانواده ای، مثلا فرض کنید یکی از اعضای خانواده بیمارستان باشه، مریض باشه، نگران باشه، یا زندان باشه، یا مشکل مالی داشته باشه، همه از این قصه ناراحت میشه، چون انگار عید همه تلاش میکنن که عود کند در این عید نشاط و شادی و آرامش و راحتی و اینا. این خوب سنت خیلی خوبی هم هست. در هر صورت سالی یکی دو بار انسان خونه تکانی میکنه، خونه رو تمیز میکنه، مرتب.
بله.
برای اصلا چرا خونه تکانی میکنه؟
بله.
برای اینکه مهمان میخواهد به خانه بیاید.
بله.
خونه رو جارو میکنن، تمیز میکنن، گردگیری میکنن، چون میخواهد مهمان بیاید. این خیلی سنته. شما در روایت داره که مهمان وقتی میاد خیر و برکت و روزی رو هم همراه خودش
حتما میاره.
منتها به شرطی که اعتقاد بهش داشته باشه.
بله.
کسی که اعتقاد به، چون به واقعش رزق و روزی ها همه دست خداست. مثلا روزی های من حیث لا یحتسب، اونایی که بدون حساب کتاب ماها در زندگی. و باز در روایت داره این گونه مهمان پذیری ها و مهمانداری ها دفع بلا و دفع گرفتاری و دفع خطر میکنه. خب لذا خونه ها رو تمیز میکنن، مرتب میکنن، با استقبال منتظر مهمانن که مهمان عزیزشون بیاد، مهمانان عزیز بیاد و دقایقی کنار هم بنشینن. این سله مستر دیگه از وصله است. وصله یسل و سله و عده یعد و عده. سله یعنی وصل. این وصل و اتصال بین انسان ها اتفاق بیفته. چیز عجیبی که هست اینه قرآن و فرهنگ قرآن به مسئله وصل، اصلاح ذات البین، که اگر بین دو نفر یک اختلافی، دعوای چیزی اتفاق افتاده باید اصلاح کرد و اون فساد را، اون نگرانی را، اون غضب را، اون ناراحتی را باید از میان برداشت تا این ذات‌ها به هم وصل شوند، تا این انسان‌ها به هم
متصل
شوند. و اعتصموا بحبل الله جمیعا. جماعت را قرآن دوست داره، وحدت را دوست داره، همدلی را دوست داره و ترغیب میکنه به انسان. و عجیب اینه که انسان‌هایی که با اجتماع زندگی میکنن، تنها زندگی نمی کنن، اینها هم امید به زندگیشون بالاست، هم دیرتر فرسوده به پیر میشن. و عجیب اینه که
بله.
اسلام هر چه سن طرف بالا میرود، دستور اسلام این است که او باید محترمتر بشود، به عکس غرب که هر طرف از همه کارمندی، یعنی دیگه نمیتونه پول در بیاره و دیگه مثلا فرض کن بچه هاش دیگه استفاده ازش نمی کنن، بلافاصله داشتی میگیرن میندازنش توی سالمندان که برو دیگه اونجا اینقدر بمون تا بپوسی. آخه این انسانه. این که یه موجود کار کنی که فقط تا وقتی کار بلده کار میکنه مفیده، نه، این انسان هرچی سنش میره بالا از نگاه اسلام این موقرتر میشه، سنگینتر میشه، محترمتر میشه. بعد او رو، و عجیب اینه که خود این انسان هایی که هرچی سنشون میره بالا چقدر تجربیاتشون میره بالا و این تجربه چقدر به نفع نسل جدیده.
همینطوره.
بذارید به نسل جدید میگه دستت از دست نسل قدیم
جدا نکن.
و شیطان و فرهنگ غرب عمدتا دنبال این است که گسل بین نسل جدید و نسل قدیم ایجاد کنه که اون تجربیات گران قیمت نسل قدیم در اختیار نسل جدید قرار نگیره. همیشه هم این اتهام رو اینا میکنن که شما مال قدیما بودید، مال جدید نیستی، شما ماها رو درک نمیکنید. در حالی که تجربه بشر تجربه است و قابل ارزشه که چه عواملی باعث میشه انسان سقوط کنه، چه عواملی باعث میشه انسان مریض بشه، چه عواملی باعث میشه انسان اختلاف داشته باشه، چه عواملی باعث میشه که اختلافا برطرف بشه. سینه پیران ما پر از این تجربیات ارزشمند و این رو باید نسل جدید در اختیار قرار بده. حالا من الکلام یا جور
روش میگم بله
کلام
خیلی کمک کننده.
من عرضم همش اینه که حالا که سال جدید در پیش از سال جدید می آید، خانه هامون رو خونه تکانی میکنیم، گردگیری میکنیم، یه سری هم به خونه دل بزنیم، اونجا رو هم گردگیری کنیم. اگر کینه ای، اگر ناراحتی، اگر غمی، اگر غصه ای نسبت به افرادی در سینمون داریم، اینها رو بشوییم و پاکسازی کنیم، شستشو کنیم، رفترو کنیم، تا اینکه محبت انسانها در دلمون بنشیند، که محبت به انسانها در از محبت به خدا هم هست، چون الناس عیال الله، مردم عیال خدایند، مردم آیت الله هم نشانه خدایند، یادگاری های خدایند، دستساز خدایند، مخلوق خدایند. لذاست که در دستورات دینی ما داریم، عجیبه اینا رو ما رعایت بکنیم خیلی این دنیا به ما خوش میگذره. ما فکر کردیم خوش گذرانی در این دنیا مثلا غذاهای لذیذ خوردن است و مثلا جاهای گرم و نرم زندگی کردن است. نه، همه لذت ها اونجا نیست. اصل لذت برمیگرده به روح و روان انسان. اون روحی از زندگی لذت میبرد که حسادت درش وجود
نداشته باشه.
بلکه انسان حسود در بهترین جا سکنا بگزیند و بهترین غذا بخورد و چون حسادت در درونش هست، حسود و لایسود، هیچ وقت آسوده زندگی نمی کنه. خب ما بیانده بکنیم، خواهد چجوری بکنیم این رو؟ میگن بیا جای انسان، همون که گفتم، جای انسان مطلوب خودت نگاه کن که اون انسان مطلوب چی کار میکنه که حسادت نمیورزه. هیچ، نگاهش خیلی بلنده، اون دور دورا رو نگاه میکنه. انسان هایی که بینیشون نگاه میکنن، فقط جلو پاشو نگاه میکنن، اینا حسود میشن، بخیل میشن. یعنی چی ها جا به دور دورا نگاه کنه؟ هیچ، به اینکه این دنیا اصلا ماندگار نیست. همه این حسادت ها و بخلا و تکبر ها همش برمیگرده به اینکه تو دنیای بسیار دنی و پست و کوچک را بزرگ میبینی. بعد وقتی کسی قدش بلنده، تو قدت کوتاهه، نسبت با حسادت میبرزی. بابا اینا همش تمام میشه میره، اینا یه قالبی است که الان هست، چند روز دیگه هم فرسوده میشه، پیر میشه، بعدش هم زیر خاک قرار میگیره، بعدش خاک میشه دیگه. خود تو بی خود بزرگتر شو از حیث روحی. قد بلند به جسم نیست، قد بلند به روحه، که روحت بلند باشه. اینا رو با فکر، با تأمل، با تفکر، با خوندن قرآن و توجه به معانی قرآن، همه این کسافت ها و این حسادت ها و این بخل ها و این تکبر ها و منیت ها که انسان رو دست و پاش میبنده و در منجلاب فساد میاندازه و نمیگذاره این انسان نفس بکشه. ظاهرن خیلی شیک و پیکه، ظاهرن داره مثلا فرض کنید پیپم میکشه، ظاهرن داره اما نه، روحش اسیر این زنجیرهاست. لذا این گرد و غباری که از خونه هامون میزوداییم، این گرد و غبار رو از سینه های خودمون رو هم برویم، اینا رو شستجو کنیم، رفترو کنیم، تا اینکه برسیم به اون آغاز زندگی بشر و اون در محشره. لذا اونجا داره که کسانی که درست زندگی کردن، مؤمنانه زندگی کردن، با عمل صالح زندگی کردن، حساب کتابشون به اندازه یک نماز دو رکعتی طول میکشه. این نماز دو رکعتی دو دقیقه است، دو دقیقه بیشتر است، اونجا توقف نداره، بلافاصله در بهشت عدن و در بهشت فردوس مستقر است و تا خدا خدایی میکنه اون در اونجا در ناز و نعمت بالاتر از این. اصلا من اعتقادم اینه بهشتیان کسانی هستند که بهشت را همینجا خلق میکنند. انسانی که حسادت، بخل، منیت، تکبر در وجودشون نیست، بهشت را همین الان احساس میکنند. منتها این بهشتی که اینجاست موقته، این تبدیل میشه به یک بهشت ابدی و بهشت دائمی. و من معتقدم جهنم یا همینجا جهنم را آغاز میکنن. این که بعد اون بیت رو من متاسفانه کم شعر ترکی بلدم که آبت من آلات ما جهنم دو اتون ما زیاد میخونم، بعضی وقتا خدا هم شرمنده میشم که این شعر رو چند درد میکنیم، ولی شعر شعر قشنگی آره، که آبت من آلات ما جهنم دو اتون ما است اولار که یان آلار اتو بردن اپار آلات. یعنی آبت عارف اینقدر این نگو آتش هست تو جهنم، من از آتش جهنم نترسم. آتش توی جهنم آتش نیست که، تا تو آتش رو از اینجا با خودت میبری، حسادت آتشه،
همینطوره،
رباخاری آتشه، رانتخاری آتشه، دزدی آتشه، دروغ آتشه، غیبت آتشه، تهمت آتشه، شرابخاری آتشه، اینا آتشه. منتها شما چشم ملکوتی نداری، اگه چشم ملکوتی همه آتش رو اینجا میدیدی،
ذخیره میکنیم برای بردن،
و این آتش میره اونجا تجسم پیدا میکنه، این شراب مجسم میشود به اون شرابهای جهنمی که وقتی میخوره تمام وجودت رو میسوزونه. اون مالی که از حرام به دست آوردی، از ربا به دست آوردی، از نمیدونم رانت به دست آوردی، از رشوه به دست آوردی، تو متوجه نیستی، تو داری آتش میخوری. مال یتیم رو میخوری، یه لیوان آب هم روش میخوری، تو داری آتش برای خودت تهیه میکنی. لذا اگر ما اون انسان را که همه تصویر زیبایی ازش داریم، انسان مغول دیگه، نه انسان یعنی انسان جاهلیت، نه انسان کی؟ یعنی انسان رسول گرامی اسلام، انسان علی ابن ابی طالب، اینا انسان، انسان کامله. بعد اون وقت شما اون رو میپرستی، اون رو میپرستی یعنی دوستش میداری، اون رو الگوی خودت قرار میدی. خب ما باید تلاش کنیم به اونجا برسیم. اگر رسیدیم به اونجا، هم اینجا بهشت را تجربه میکنیم، هم در اونجا. و ما باید بهشت را تجربه کنیم، باید این کار رو بکنیم، چاره ای نداریم. شما ممکنه فهمید که چرا آجا آخو خیلی اصلا دنبال تجربه بهشت نیستن و هیچ اتفاقی هم نیفتاده. میگم اتفاقا اتفاق خیلی سختی افتاده و طبق فرمایش از تعمیر اینا الان خوابن، ماها الان خوابیم. وقتی که بمیریم الناس نیام ازاماتو انتبهو، وقتی تازه سر به سنگ لحد خورد تازه متوجه میشه که عجب همه فرصت ها رو از دست دادی. وقتی یکی از اون دستور عملهایی که میگن که تو بهشت رو در اینجا تجربه کن، همین نکته که شما اشاره کردید که حضرت در نهج البلاغه داریم فهمد که میفرماید که تو با لمن قد شغله و عیبه و ان عیوب الناس، خوشا به حال اون آدمایی که مشغولن برای رفتارو کردن خودشون، شستشو کردن درون خودشون، خوش به حال اونهایی که مشغول پاک کردن خودشون هستن و مشغول بدی دیگران نیستن. اینو داشته باشید. روایت دیگه داره از امام حسین علیه السلام سوال کردن، گفتن رسول الله ادب چیه؟ من یه وقتی این روایت خوندم شاید یکی دو روز تو فکر فرو رفتم که حضرت چرا اینجوری جواب داده، چرا من نمیفهمم. بعدم متوجه شدم که عجب نکته ای. حضرت فرمود ادب آن است که با هر کس مواجه شده او را از خودت بهتر بدون. دقت کنید این دوتا نکته رو، یک مشغول سالمسازی پاکسازی یه درون خودت باشی از شرک و نفاق و ریا و حسد و تکبر و منیت و غرور کن. درست؟ پیامک اومده؟
نه خیر، نه.
از اون طرف میگه که اینا رو پاکسازی کن، مشغول دیگران نگو. فلان چرا پس شراب میخوره پس من چرا نخورم، چرا فلان غیبت میکنه من چرا غیبت نکنه، پس چرا فلان داره رانتخانی میکنه. حضرت فرمود بهشت باد، توبا لمن، خوشا به حال توبا، درختی است که در بهشت میروید، یعنی بهشت باد، بهشت از آن کسانی است که مشغول خودسازی خودشونن، اصلاح نفسشونن و مشغول دیگران نیستن. خب وقتی به دیگران میرسم، دیگران رو از خودشون
بهتر میدونن، بهتر میدونن.
حالا شما ببینید چه امنیت اجتماعی ذهنی برای خودش، هم برای خودش هم برای جامعه اتفاق میفته. اولا وقتی من حضرتی از خودم بهتر دونستم، در مقابلش ادب میکنم. تازه فهمیدم حضرت از سید الشهدا چی فرموده، میگه ادب ریشش اینه که دیگران رو از خودت بهتر بدونی، و اگه بهتر دونستی در مقابلش ادب رو رعایت میکنی. اینکه ادب رو رعایت نمیکنی بخاطر اینکه تو خودت رو از دیگران
بیشتر و بالاتر
میدونی، رضا متکبرانه سخن میگی، نشست و برخاستت متکبرانه. خب بیا نگاهت عوض کن، دیگران رو از خودت بهتر بدون. در روایت دیگری از پیامبر عظیم الشان هست فرمود عقل 10 درجه داره، درجه دهمش این است که وقتی با انسان ها مواجه شدی اون رو از خودت بهتر بدونی. بعد ما اینو تحلیل میکنه حضرت، فرمود به خاطر اینکه اون شخصی که باهاش مواجه هستی یا واقعا از تو بهتره یا نه واقعا از تو بهتر نیست. خب یعنی اون الان آدم فاسقی، آدم عادلی نیست. اما این آدم فاسق ممکنه که دیشب توبه کرده.
بله.
التائب من الذنب کمن لا ذنب له.
بله.
پس پاک شده. اما تو که توبه نکردی. فرض سوم، ممکنه که نه توبه نکرده همچنان فاسقه، یعنی تو از او بهتری، ولی این ممکنه که در آینده نزدیک توبه کنه، با توبه از دنیا بره، ولی تو توبه نکنی بدون توبه از دنیا بری. پس بنابراین هر چه فرضی در نظر بگیری، پس او از تو یا بهتر است یا بهتر شده است یا بهتر
خواهد بود،
خواهد شد. پس احترامش بذار. خب پس نسبت به دیگران اونها رو تکریم کنیم، نسبت به خودمون خودمون رو اصلاح کنیم. هر تک تک احاد جامعه این کار رو انجام بده، ببین چه اتفاقی میفته، بهشت شکل میگیره. خب حالا ممکنه که بیننده از این فهم بگه آج آقا شما کجای کاری، مردم اصلا دنبال این وادی نیستن، دنبال فضا نیستن، همه دنبال کلکن مثلا. ها این من دارم
ممکنه در ذهن افراد متبادر بشه. بله،
من عرض میکنم که ما بناست بهشت را به دست بیاره. حالا یک کسی نخواست بهشت به دست بیاره، من چیکار باید بکنم؟ اگه کسی خواست بهشتی بشود چون دیگران نیستن نمیخوان بشون، اینم نشود. انا هدینا هم سبیل اما شاکرم به اما کفورم. آخه چرا همه دنبال بهشت نیستن؟ شاید دو روز دیگه دنبال بهشت شدن، توبه کردن، با توبه نسو از دنیا رفتن، تو با اون چی کار بری؟ تو خودت رو به آرامش برسن. آرامش تو به این است که دیگران رو خوب ببینی، دو خودت رو اصلاح کنی. اگه این کار رو انجام بدی تو به یک آرامش معنوی الهی میرسی. بعد به دستورات قرآن که عمل میکنی، این آرامش تو را، ایمان تو را، ایمان از امنیت دیگه، این حس امنیت تو را هر روز تقویت میکنه. و زادت هم ایمانا، ای ایمان بر ایمانت افزوده میشه، به مرحله یقین میرسی. اگر مرحله ایمان رسیدی اتفاق عجیبی میفته، تو خودت رو ثروتمندترین انسان روی زمین میدونی. ممکنه که غذای شبت هم نداشته باشی ها، ولی حست این است که هیچ کم نداری. اون وقت میشه قانه، قانه اک شدی، القناعت و مالون لاینفر. وقتی به نسبت به همسرت قانه شدی، نسبت به بچت قانه شدی، نسبت به زندگیت قانه شدی، نسبت به همه اینها قانه شدی. من قبلا هم گفتم قناعت بعد از تلاشه.
بله، فکر نکنیم قناعت گام اوله.
فکر نکنیم دعوت به قناعت دعوت به تنبلیه. نه، قرآن میگه من عمل صالحاً عمل من ذکرن او امصابه هو مؤمن فلنهینه حیاتن طیبه. حیات طیبه که از افتان بود یعنی همون قناعت، بعد از عمله. تنبلی نکنیم، بگیم که نه خب تو تنبلی کردی، هیچ امکاناتی برای خود مهیا نکردی،
بعد نتیجهش هم داری میبینی.
بعد وقت بگی من قانم، نه این قناعت اینجا معنا نداره. نه، تو تنبلی، تو قانع نیست، تو باید تلاش کنی. حالا تلاش کردی، این همسر شما شد، اینم بچت شد، اینم زندگی شد بعد از تلاش. یه حالا دیگه راضی شو به اون چی خدا داده. به قول حافظ رضا به داده بده و از جبین گره بکشن، اینجا عقد نکن که بر من و تو در اختیار نکشد. ما دیگه همه چیز که دست ما که نیست که، پس چیکار کنه؟ خب بهشت تولید کن، بهشت خلق کن. با چی؟ با همون قناعت. با چی؟ با احترام انسان ها. با چی؟ انسان از خودت بهتر بدونی. با چی؟ با این شستشو کردن و رفت و رو کردن درون خودت. اینا همش چیزی که دارم میگم از قرآن و نهج البلاغه میگم. حالا اگر نمیدونم چقدر
5 دقیقه فرصت داریم مثلا.
بله، من اگر اجازه بدید
خواهش می‌کنم
اگر سوالی تو ذهنتون هست.
من یه سوال تو ذهنم اومد که حضرت علی پاسخ دادید، ولی میخوام بعد از اینکه این نکته رو عرض میکنم، یک بار دیگه اون فرمایش حضرت امیر، چون شما که داشتید فرمایش میکردید در ارتباط با اینکه شما اگر با کسی خاصی ارتباط برقرار کنید حسب فرمایش وجود نازنین آقا امام حسین علیه السلام، ادب خاصی بکنی اون رو برتر از خودت ببین. یه لحظه تو ذهن من گذشت که خب من آدم رو میشناسمش، میدونم که این آدم اون آدم خوبه با اون ویژگی ها نیست. خب حضرت علی با اون سه مورد اشاره کردید، پاسخش داده شد. حالا من میخوام خواهش بکنم که اون سه مورد رو یک بار دیگه بازش بکنید و مطرحش بکنید، چون ممکنه خیلی از بینندگان محترم هم الان نوع نگاهشون با نوع نگاه من گره خورده باشه و یه چنین ذهنیتی براشون ایجاد شده باشه. اون سه فرمایش از تعمیر خیلی کمک میکنه به اینکه ما این حالت رو اصلاح بکنیم. نکته که میخواستم عرض بکنم و بعد خواهش بکنم که از دلی بهش اشاره بکنید این هست که ما تو همین زندگی های دنیاییمون هم خیلی وقتا میشه که میرسیم به یک بنبست و متوجه میشیم. وقتی متوجه میشیم به این بنبست رسیدیم، در حقیقت منشأشو در گذشته و در اون حرکتهایی که در آغاز راه اشتباه حرکت کردیم میبینیم. یعنی یه به یه شکلی ما داریم یه جورایی آخرت رو هم در دنیای خودمون رصد میکنیم و میبینیم که یک اشتباه از یک نقطه‌ای در همین دنیا به یک بنبستی منتهی میشه. پس همون اتفاق ها میتونه برای آخرت ما هم رقم بخوره. ما داریم تجربه میکنیم، ما داریم تمرین میکنیم، ما داریم ممارست میکنیم که این اتفاق ها نیفته. از همونا هم گاهی وقتا درس نمیگیریم استاد.
یعنی دنیا دنیای عمل و عکس العمل.
بله بله.
علت و معلوله. ولی حال گلی کسی فرض کنید به زندان میره به خاطر فلان جرم، به خاطر فلان جنایت، این زندان معلوله. علتش اون خطاهایی است که از آغاز
بله.
پای شیب کند
از گذشته شروع کردیم
و به اینجا رسید. این رو من باز اینجا شما فهمیدید از آمد که ممکنه در ذهن شریف بعضی بیاد که یعنی اگر انسان دشمنان دین رو هم از خودش بهتر بدونه، نه، اونا استثناء خورده. مردم، یعنی مردم کوچه بازار که باشه مواجه میشی، از خونت که میاد بیرون سوار تاکسی
مراوده داری،
راننده تاکسی رو از خودت بهتر بدون.
بله.
حالا اگه شما یک کسی میشناسی که دشمن اهل بیته، خودی اون که
تکلیف روشنه.
بله دیگه، اشداء اشداء علی الکفار، نسبت به کافران، نسبت به کسانی که سد سبیل میکنن خدا رو، که ما نمیتونیم از خودمون بهتر بدونیم. مربوط به انسان هایی که باشن زندگی میکنیم، توی بازار هستیم، توی نمیدونم اداره هستیم، با انسان هایی که خدای سبحان پرده عیوب اونها رو برای ما پاره نکرده و ما از عیب و نقص اونها اطلاعی نداریم، حتی اگر اونهایی که داشتیم ولی بعد احتمال بدیم که توبه کرده. این که امنیت اجتماعی درست میکنه، انسان ها در فضای اجتماعی احساس امنیت میکنن و اون احساس آرامش رو بهشون دست میده.
بله.
خب بله، فرض کن یک کسی که ما میشناسیم که ایشون مغوله، داعشه، ضد قرآنه، ضد اهل بیته، این که این شعار قرآن ماست که شما نسبت به دشمنان خدا، دشمنان قرآن، دشمنان اهل بیت باید با اونا دشمنی کنی. بحث تولی و تبری و تولا و تبرا به قول معروف، اینا علامت دین است. حل دین الا الحب و البغض، مگر دین غیر از حب و بغض هست؟ باید خدا را و دوستداران خدا را دوست بداری و شیطان را و دوستداران شیطان را دشمن بداری. برای حال انسان باید یا در حزب الله هست یا حزبش شیطان دیگه.
بله.
ما وارد یک جنگ تمام، انسان وقتی وارد زندگی میشه وارد یک جنگ تمام عیار میشه، جنگ تمام عیار با ظلمت، جنگ تمام عیار با انحراف، با زلالت، با گمراهی، که در رأس شیطان و ازناب شیطان و بچه های شیطان. لذا اون را از این جهت عرض کردم که
لطف کردید. بله.
ما بحث اینه که با مردم معمولی متدین کوچه بازار وقتی برخورد می‌کنیم، همسایه چه، اینها رو بهتر از خودمون بدونیم.
بله.
متکبر نباشیم، خودمون رو بهتر از دیگران ندانیم. اگر این اتفاق بیفته، همه این کار انجام بدن، همه همدیگه رو دوست میدارن.
بسیار عالی.
چقدر وقت داریم؟
خیلی فرصت نداریم دیگه. اگه بتونه خیلی سریع
اون بحث،
ما یه فرصت کوتاه
دارن دیگه فرصت. اون بحث سه این بود که وقتی مواجه میشی دیگران از خود بهتر میدونی، یا واقعا بهتر است یا واقعا بهتر نیست.
نیست.
اون که واقعا بهتر نیست یا دیشب خودش رو با توبه اصلاح کرده یا در آینده اصلاح میکنن. بنابراین او یا خوب است یا خوب شده است یا خوب میشود. بنابراین ما اونها رو از خودمون بهتر بدانیم و در مقابلشون ادب
کنیم. خیلی متشکرم استاد. دست شما درد نکنه. نکته پایانی کلام استاد که برگرفته از کلام از تعمیر علیه السلام بود، خیلی نکته کمک کننده ای است در زندگی همه ما. ان شاء الله ازش بهره بگیریم. خیلی متشکرم که تا این لحظه با برنامه خودتون نگاهی دوباره به قرآن همراه شدید. تقریبا این برنامه در سال 96 تمام میشه استاد و فکر می‌کنم که دیگه انشالله این برنامه میره برای سال 97. همه خوبی های دنیا رو که برگرفته از قرآن کریم هست و قرآنی هست رو برای همه شما بینندگان محترم از خداوند متعال مسئلت میکنیم، به اتفاق استاد ملکی عزیز و همه دوستان و همکاران که تلاش کردن این برنامه تقدیم حضورتون بشه. از محضر شریفتون خداحافظی میکنم، التماس دعای خیر.